سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستید. لطفاً حدود 15 دقیقه همراه ما باشین.
فاصله دستگیری برخی متهمان با گرداندن آنها در خیابان این گمان را تقویت می‌کرد که احتمالاً برخی از این تنبیه‌های عمومی پشتوانه حکم قضایی را نداشته است. همین شد که دیروز رئیس قوه قضاییه به دادستان دستور داد در ماجرای اوباشگردانی اخیر در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.
واکسن هایی که تو ایران داره کار میشه مطابق با واکسن هایی که در دنیا موفق شدن و تزریق انسانی رو آغاز کردن، همون واکسن ها که حدود 6 نوع واکسن هست در کشور ما هم تحقیقات شروع شد.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره بخشنامه آموزش و پرورش به مدارس کشور برای واگذاری بخش آموزش به پیمانکاران خصوصی. در این گزارش به نقل از برخی مقامات سابق آموزش و پرورش گفته شد واگذاری پیمانکاری آموزش یعنی که دولت سرانه آموزشی دانش آموز رو به یک پیمانکار خصوصی میده تا این پیمانکار خودش معلم استخدام کنه و آموزش و پرورش دانش آموزان رو عهده‌دار بشه. البته به این مسئله نقدهای جدی وارده، از جمله اینکه موجب میشه حساب و کتاب سود و درآمد اقتصادی مد نظر پیمانکار خصوصی در آموزش و به ویژه پرورش دانش آموزان قرار بگیره. از سوی دیگه حتی موجب تضییع حقوق معلمانی میشه که خارج از فرایند دانشگاه فرهنگیان جذب این مدارس میشن و گاهی مجبور میشن با حقوقهای چند صد هزار تومانی در این مدارس پیمانکاری تدریس کنن. در این باره شنوندگان زیادی برای ما پیامک دادن، از جمله اینکه شنونده ای نوشته امسال فرزند من یک معلم خرید خدمتی داشت و از اونجایی که نتونست به خوبی درس بده عوض شد. توی این یک ماه فرزند من 3 معلم عوض کرده. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 است. اما موضوع گرداندن اوباش در خیابان چند روزیه که بحث‌هایی رو برانگیخته. رئیس قوه قضاییه در خصوص ماجرای اوباش گردانی اخیر گفته که تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست. طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی از همون لحظات اولیه اطلاع به دادستان تهران دستور داد که در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی با متخلفین هم از بازپرس و یا مأمورین برخورد بشه. همکارم معظمی.
حدود 10 روز قبل بود که دو گروه که به طرز وحشیانه با قمه در بیرون از بیمارستان در حال دعوا بودند به بیمارستان پورسینای رشت هجوم بردند و ضمن ادامه دعوای خود به مردم هم حمله کردند. حمله‌ای که حتی به مصدومیت چند نفر از همراهان بیماران منجر شد و البته عرازل و اوباش حمله کننده به بیمارستان پورسینای رشت در اولین فرصت دستگیر شدند و چند روز بعد سوار بر ماشین‌های نیروی انتظامی در شهر گردانده شدند. عرازل پس از دستگیری در شهر چرخانده شدند تا هم مردم آسیب دیده از دیدن آنها در این وضع مطمئن شوند که نیروی انتظامی حریف عرازل است و هم مایه عبرتی باشد برای دیگرانی که خیال خام این کارها را در سر دارند. به فاصله چند روز از این واقعه عرازل معروف محله مشیری تهران هم در خیابان چرخانده شدند و البته همزمان مورد تنبیه ماموران هم قرار گرفتند. انعکاس این قضایی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها دو واکنش متفاوت داشت. یکی موافق که این کار مایه عبرت و تنبیه آنان خواهد شد و دیگری گلایه برخی حقوقدانان که متهم گردانی باید با اجازه و دستور قضایی باشد.
هر مجازاتی در خصوص محکومین میبایستی بر اساس احکام صادره قطعی انجام بشه و الا ها زمانی که حکم قطعی و نهایی صادر نشده اون فرد متهمه و متهم رو نمیشه مجازات کرد. مجازات هم بر اساس قوانینی است که یعنی بر اساس اصل قانونی بودن مجازات ها، اون چه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده بر اون اساس بایستی اعمال بشه.
پس از این واکنش ها بود که رئیس پلیس تهران بزرگ درباره برخورد با اراذل توضیحاتی داد و گفت این افراد بارها با حکم قضایی به زندان رفته و باز هم اعمالشان را تکرار کردند.
ما به خصوص تو این روزها که با هماهنگی بسیار خوبی که با دستگاه قضایی داریم و تأکیدات ویژه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه داشتن، پلیس وارد عرصه شده و گروه های اوباش و عربدکش و اراذلی که علارغمی که خیلی از اینها به طور مکرر با دستورات قضایی زندان رفتن، بازداشت شدن، متنبه نشدن، داریم باشون برخورد میکنیم. خب گروه های اخیری که الان ملاحظه میفرمایید جزی از همین گروه ها هستن که بعضی از اینا چندین بار دستگیر شدن و قطعا این سری برخورد با اینها جدیتر خواهد بود.
فاصله دستگیری برخی متهمان با گرداندن آنها در خیابان این گمان را تقویت میکرد که احتمالا برخی از این تنبیه های عمومی پشتوانه حکم قضایی را نداشته است. همین شد که دیروز رئیس قوه قضاییه به دادستان دستور داد در ماجرای اوباشگردانی اخیر در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.
دیدیم و مشاهده کردیم که ریاست محترم قوه قضاییه به درستی با فراست دریافتن که این کار اشتباه است و دستور دادن که با کسانی که سلا موجبات ایجاد این امر فراهم کردن برخورد بشه، چون این اقدام کاملا برخلاف موازین قانونی، برخلاف حقوق دفاعی متهم و برخلاف انصاف قضایی است.
حجت الاسلام رئیسی در این دستور ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقررات دانسته و تصریح کرده تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست. تشهیر در فقه و مجازات اسلامی یعنی شناساندن مجرمان به جامعه و شهر. سید محمد موحد نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس هم در گفتگویی که با او داشتم در این باره توضیح داد.
هر کاری باید از مبادی قانونی و مبادی شرعی عبور بکنه و کسی که در اینجا میتونه تصمیم بگیره قاضیه.
آیه موحد، میفرمایید این حکم تشهیر که قاضی ممکنه بده در چه مواردی صادر میشه معمولاً؟
خب ببینیم، بستگی داره به شرایط. ممکنه واقعا یه متهمی، یعنی یه مجرمی، نه متهمی، متهم فرق میکنه، یه مجرمی جرائمش به گونه ای باشه که جامعه ممکنه شبهه ایجاد بشه برای جامعه، ضرورت داشته باشه.
مجازات ها در اسلام هدفمند وضع شده. در همین حال این مجازات ها علاوه بر اینکه القا کننده احساس امنیت در جامعه هستند، فضایی را نیز ایجاد می کنند که در صورت امکان متهم بتواند به جامعه بازگردد.
خب گزارشی بود در مورد دستور قوه قضاییه در خصوص اینکه متهم گردانی باید با دستور قضایی باشه و در این خصوص دستور برخورد با متخلفان رو صادر کردن. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
وزیر بهداشت دیروز از ارسال مدارک ساخت واکسن ایرانی به سازمان بهداشت جهانی خبر داد. در این خصوص برخی ابهامات و سوالاتی از سوی شنوندگان مطرح شده که ارتباط ما با آقای دکتر قانعی رئیس کمیته علمی ستاد کرونا برقرار شده. آقای دکتر قانعی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، چند تا سوال داریم که خیلی ممنون میشم اگر به طور خلاصه و کوتاه به ما پاسخ بفرمایید.
بله.
آقای دکتر، گفتن این واکسن روی انسان هنوز آزمایش نشده، درسته؟
بله، هنوز هیچ یک از واکسن‌های تولید داخل مجوز تست انسانی نگرفتن.
درسته. خب وقتی که فقط روی حیوان آزمایش شده، چرا این آزمایش به سازمان بهداشت جهانی ارائه شده؟
ما هنوز رسما به سازمان بهداشت جهانی اعلام نکرده بودیم که داریم روی واکسن کار میکنیم. هر آنچه که اعلام شده بود در فضای رسانه بود. بنابراین اون چه که وزیر محترم گفتن بحث این بود که رسما اعلام شد که ما با این واکسن ها کار را آغاز کردیم و داریم ادامه.
درسته. آقای دکتر میشه در مورد این واکسن بیشتر توضیح بدین و اینکه آیا هماهنگی داره با واکسن هایی که در جاهای دیگه دنیا ساخته شده؟
بله، عرض کنم که ببینید در دنیا 6 نوع واکسن ضد کرونا در حال انجام تست های بالینی هست.
درست.
این 6 نوع واکسن در ایران هم شروع شده و داره کاراش انجام میشه.
بله.
علت این که ما به فاز انسانی نرسیدیم این هست که مقداری عقب بودیم، به خاطر این که ببینیم اگر یه واکسن افت کرد یا شکست خود وارد فاز ما دوباره نشیم وارد اون فاز. ولی الان با توجه به اقداماتی که صورت گرفته امید میره که ما تا پایان سال بتونیم یک یا دو تا از این واکسن ها رو برنامه تست انسانیش رو شروع کنه.
درسته. آقای قانعی به تازگی یکی از افراد رسانه‌ای که از کرونا بهبود پیدا کرده نام دارویی رو به میان آورده که گفته اگر این دارو به بیماران داده بشه اونها درمان میشن. اگه اجازه بدین بخشی از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
بله.
در بیمارستان دانشوری بستری بودم، قرصی که در خیلی از کشورها برای شرایط کرونا الان استفاده میشه و تو کشور ما نیست و تو ناصر خسرو هست و با قیمت خیلی گرون. این قرصی است که تو دانشوری روزی 11 تا با شما بخوری. من 4-5 روز بیشتر نبودم، مثلا اون شب اولم حالم عوض شد. قرص بله فابی پیراویر هستش. این قرص رو ابتدا در ژاپن درست کردن، هند استفاده میکنه، ترکیه استفاده میکنه. این قرص باید تو ایران تولید بشه، باید تکثیر بشه و تو داروخانه راحت در اختیار قرار بگیره. میگن که این قرص رو حالا میگن تحقیقات ما کامل نکردیم به بهانه مختلفی که هستش، ولی کلا ژاپن از این استفاده میکنه، چین از این استفاده میکنه، هند از این استفاده میکنه، ترکیه از این استفاده میکنه. مقالات زیادی ایران درخواست کرده و تعلل رو من سر در نمیارم. من تجربه کردم، همون شب اول سرفه بند اومد، همون شب اول تب درست شد، آدم میتونه بخوابه. برای شرایط معمولی کرونا درجه یک تو دنیا ما چرا نداریم و چرا باید تو ناصر خسرو پیدا بشه با قیمت جزاف؟
خب آقای قانعی نظر شما چیه؟ آیا این دارو واقعا نقش درمانی داره؟
یکی این که اولا دارو تو ناصر خسرو نیست، دارو تولید شده، در داخل کشور وجود داره، توزیع بیمارستان ها در اختیار داره. دو اینکه 13 مرکز بزرگ در ایران که مسئولیتش رو هدایتش رو من به عهده داشتم و یه تیم 20 نفره در مرکز و حدود به هر حال 10 نفرم در هر مرکزی کار تحقیقات این دارو رو شروع کردیم. نتایجش رو در چند صد صفحه به سازمان غذا دارو و کمیته علمی ارائه کردیم. مشخص شد این دارو روی کرونا هیچ تأثیری نداره. مطلب سوم این که تجربیات شخصی راجع به یک دارو به هیچ وجه مبنای تصمیم گیری برای کمیته علمی و در پزشکی نیست. مطلب چهارم این که تا کنون یک سند علمی منتشر شده در مقالات در مجلات معتبر بین المللی راجع به اثر بخشی این دارو در کووید 19 چاپ نشده و در دسترس نیست. تنها یک مقاله رو چینی ها کار کردن، بلافاصله مقاله رو خودشون از توی مجله برداشتن. در نشستی که با ترک ها داشتیم اونا هم دارن کار تحقیقات بالینی رو این انجام میدن، ولی هنوز نتایجی از اونا منتشر نشده. بنابراین اون چی که ذکر میشه که به هر حال دارن استفاده میکنن، این به عنوان داروی رسمی در هیچ یک از کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکا، حتی کشورهایی که نام رو به عنوان برنامه درمانیشون به عنوان پروتکل کشوریشون ذکر نشد.
بله، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر قانعی و با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. و شما دوستان عزیز هم متشکرم که با ما همراه بودین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا تمام آینه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و با سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف، برنامه‌های این نوبت رو آغاز می‌کنیم به اتفاق همکاران بسیار عزیزم جناب آقای محمد حسین پور، تهیه کننده امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش و این حقیر سرمرتضی موسوی‌نژاد که خدمتگزار شما عزیزان در این نوبت هستم. امروز شنبه 22 مهر ماه 1399، 25 صفر المظفر 1442 است و ما از این ساعت که 14:47 دقیقه است در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم ابتدا فقه پویا پخش میشه، بررسی فقه حقوقی مباحث مربوط به وکیل و وکالت. ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو در نظر گرفتیم با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه است. پرسمان اعتقادی رو برای عزیزانی که سوالهای مربوط به موضوعات اعتقادی رو برای رادیو معارف فرستادن پخش خواهیم کرد ساعت 16 با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی. ساعت 17 زمان پخش برنامه زندگی برنگ خدا خواهد بود. این برنامه ویژه اذانگاهی است. با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم که امروز 17:52 دقیقه است. بعد از این برنامه عزیزانی که سوال شرعی برای رادیو معارف فرستادن میتونن شنونده زمزم احکام باشن و پاسخ سوالهاشون رو در این برنامه بشنون. روایت کتاب رو ساعت 18:40 دقیقه پخش میکنیم. روایت کتاب معجزه باران به این برنامه اختصاص داره. 18:55 دقیقه کلام امام پخش میشه، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. اما قبل از اینکه اولین برنامه این نوبت یعنی فقه پویا رو تقدیمتون کنیم، لازم میدونم خدمت همه هموطنان عزیز و بزرگوارم، همونطور که مکرر گفته شده در رسانه‌های مختلف و هر جا که میبینیم دلسوزان کارشناسان تذکر میدن، این روزها روزهایی است که باید توجه کنیم، از حضور در اجتماعات پرهیز کنیم، جاهایی که چند نفر هستن وقتی برای اون مقدور هست اونجا حضور پیدا نکنیم تا شیوع بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا و این زنجیره‌ای که میخواد به هم متصل بشه رو قطع بکنیم تا عزیزان هموطن ما دوچار نشن و همینطور رعایت همه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که مکرر گفته شده شما هم به خاطر دارید، به ویژه وقتی میخواییم از منزل خارج بشیم حتما از ماسک استفاده کنیم.
افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند.
تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند.
تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله‌های اتوبوس و یا مترو را لمس نکنید،
چون طبق ادعای پزشکان چینی تا 9 روز این ویروس روی سطوح زنده میمونه.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر
دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان صمیمی برنامه فقه پویا که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. اگه شنونده این برنامه در نوبت قبل بودید، میدونید که با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگواری که دعوت برنامه رو پذیرفتن، جناب دکتر سید محمود میرخلیلی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب دکتر جلیل مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، ما در خصوص بررسی فقه حقوقی مباحث مربوط به وکیل و وکالت صحبت کردیم و نکات دقیقی رو که این عزیزان فرمودن ما در خصوص موضوع انتخاب شده استفاده کردیم. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگواران هستیم و بحث رو پی میگیریم. آقای دکتر مالکی، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو معارف.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر سید محمود میرخلیلی، دیگر کارشناس عزیز بزرگوار ما هستن، خدمت این بزرگوار هم سلام میگم و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکر. در فرصت قبل علاوه بر توجه به تعریف و مفهوم وکالت، وارد تاریخچه و سابقه موضوع وکالت شدیم که جایگاه وکالت مدنی در کشور و پیشینه اون کجا بوده و همینطور وکالت دادگستری در کشور ما چه سابقه ای رو طی کرده و الان در چه مرحله‌ای قرار داره، و در پایان هم این سوال رو مطرح کردیم که به طور کلی نقش وکیل دادگستری در کمک به جامعه برای کاهش از مراجعات مردمی به محاکم چی میتونه باشه و نقش مثبت وکیل دادگستری چگونه است، واقعا وکلا چه نقش مثبتی در جامعه به دست گرفتن و ایفا میکنن. در این خصوص ما پاسخ خوبی رو از زبان کارشناسان عزیز شنیدیم، چون پاسخ این سوال مفصل هست، ضمن پاسخگویی به موضوعات مربوط به نقش وکالت از نظر فنی در جامعه هم اشاره میشه که هم اطلاعات شما شنوندگان عزیز رو بالا میبره و هم پاسخ سوال رو در حقیقت ما دریافت میکنیم. من میخوام از آقای دکتر میرخلیلی بحث رو آغاز بکنم و ایشون ان شاءالله پاسخ این سوال رو بفرمایند، چون مطالبشون در پایان برنامه گذشته در پاسخ به این سوال ناتمام موند. استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. در رابطه با نقش وکلا در جامعه و در کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی، از جهات مختلف موضوع قابل بررسی هست، منتها این بحثی که ما مطرح میکنیم شاید در حال کسی بهش ایراد وارد کنه که مثلا بعضی از وکلا چنین شرایطی رو ندارن و اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نمیکنن، برعکس به جای این که موجب کاهش ورودی پرونده ها بشند، باعث افزایش پرونده ها و تعدد پرونده های مختلف از سوی یک فرد در دادگستری بشند، ولی با این فرض، یعنی مبنی بر این که ما اون پیش‌فرض‌ها رو رعایت بکنیم و وکلایی تربیت کنیم که اخلاق حرفه‌ای رو رعایت بکنن و نظام وکالت ما بر یک ساختار صحیح و درستی مبتنی باشه، که این هم خودش جای بحث داره و میتونه موضوع بحث ما قرار بگیره. بر این مبنا خب وکیل از یک سو، ببینید، وقتی که یک فرد به عنوان شاکی یا به عنوان خواهان میره پیش یک عریضه نویس، نمیدونه که شاکی هست یا خواهانه، نمیدونه شکایت کیفری کنه یا دادخواست حقوقی بنویسه، نمیدونه اون موضوع دادخواستش چی باشه، نمیدونه موضوع شکایت کیفریش چی باشه، میاد یه مطلبی رو مینویسه، میره رد دعوا میشه، مثلا دوباره پرونده بعدی، پرونده بعدی، و خود این عریضه نویس های بی سواد باعث ایجاد پرونده های متعددی میشن در بحث وکالت هم خدمت رو عرض کنم، یک مزیت استفاده از وکلا همینه که به هر حال وقتی که حداقل شخص مراجعه میکنه، یک متخصص قضایی وقتی راهنمایی میکنه، اولا میتونه پرونده رو درست پیش ببره، این که یه پرونده باشه، نه پرونده های متعدد دائم، یه روز کیفری، یه روز حقوقی، یه روز به اشتباه مسائل دیگه. و نکته دوم که از اول نکته اول مهمتر هست اینه که اگر وکیل دلسوز موکل باشه، اگر اخلاق حرفه‌ای رو رعایت بکنه، اگر یک انسان دغدغه‌مند در جامعه باشه، به دنبال اون حق الوکاله نیست که یه جوری پرونده رو ببریم ولو اینکه موکل به چاه میفته، به گرفتاری میفته، اون کجا حق الوکاله بیشتر عاید میشه؟ که متاسفانه نگاه منفی رسانه ها و بعضن مسئولین به جامعه وکلا ناشی از رفتار و عمل کرده بعضی از این، به تعبیر بهتر بگیم، وکیل نماها هست. پس بنابراین وکیل اگر اخلاق حرفه‌ای داشته باشه، بسیاری از پرونده ها رو میتونه دعوت به مصالحه و سازش بکنه، طرف مقابل رو بخواد، اگر اون هم وکیل داره با از همکارش هم کمک بگیره و جلسه بذارن در دفترشون.
یعنی چنین نقش و جایگاهی برای وکیل دیده شده؟
بله، بسیاری از وکلا این کار رو انجام میدن و باعث کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی میشن و به هر حال انسان های شریف در بین وکلا هستن که اونا هم به خاطر در واقع دیگران باید پیامدهای مشکلاتی که در واقع برای جامعه وکلا ایجاد میشه، اونها هم باید پای این افراد بسوزن.
بله.
حالا این دو مورد رو علل حساب من اشاره کردم مبنی بر مواردی که میتونن مؤثر باشن. موارد دیگری هم هست ان شاء الله.
بسیار خوب.
در ادامه خدمتتون هستم.
بسیار خوب. ما بریم سراغ جناب دکتر جلیل مالکی. خب خود ایشون با این موضوع به صورت مستقیم مرتبط هستن. وکلایی که به حال مراجعه میکنن با خود وکلا آشنا هستن، با سطح کار در کشور در استانهای مختلف آشنا هستن، بهتر میتونن تبیین بکنن. ببینیم که وکلای عزیز اگر کارشون رو درست انجام بدن، صادقانه، منصفانه، با نگاه اخلاق حرفه‌ای به این شغل کارشون ان شاءالله پیگیری بکنن، چه خدماتی عائد جامعه ما و مردم عزیز کشورمون ایران اسلامی میشه. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. بحث ما نقش وکیل دادگستری در کمک به مردم و کاهش ورودی‌های پرونده هست. من همین ابتدای بحث این نکته رو خدمت شما عرض کنم که یکی از علل مهم افزایش ورودی‌های پرونده به دادگستری‌ها، عدم استفاده از خدمات وکیل دادگستری و همینطور عدم فرهنگ سازی وکالت در کشور هست. متاسفانه در سنوات گذشته به جای روشنگری، شفاف سازی و فرهنگ سازی در حوزه وکالت دادگستری و همینطور واقف کردن مردم به مزایای مراجعه به وکیل دادگستری و اخذ یک مشاوره قبل از انعقاد هر عقد یا قرارداد یا هر عمل حقوقی، ما مشاهده میکنیم که هر روز از تریبون‌های مختلف، هم از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها، به نوعی مطالبی بیان میشه که موجب تشویش اذهان عمومی مردم نسبت به صنف وکالت میشه. خب طبیعتاً وقتی این وضعیت به وجود میاد، مسلماً مردم کمتر مراجعه میکنن و به هر حال یک نوع وکیل ترسی در جامعه به وجود میاد. طبیعی است وقتی مردم به وکیل مراجعه نکنن و مشاوره درستی نگیرن، دچار اشتباه میشن، دچار خطا میشن، قراردادشون قرارداد حقوقی نخواهد بود و نتیجتاً یک پرونده به پرونده‌های ورودی به دادگستری ها افسوده خواهد شد. این یک نکته. نکته دوم، مستحضر هستید که امروزه با توسعه جوامع صنعتی، روز به روز بر تعداد قوانین و مقررات هم افزوده میشه. یعنی به نوعی که شما اگر